أعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، حسبنا الله و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر، و صلی الله علی نبیه الاعظم محمد و آله الطاهرین. و عجل فرجه. اللهم صل و سلم و زد و بارک علی صاحب دعوت النبویه الصولة الحيدرية والإسمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمعاصر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرزوية والجود التقوية والنغاوة النغوية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية الحجة الهادي المهدي. بهم نتولا من اعدائهم نتبرأ الی الله. سال گذشته توفیقی شد در همین جلسات منتسب به حضرت زهرا سلام الله علیها فاطمیه، خطبه و کلمات نورانی حضرت زهرا سلام الله علیها رو ما موفق شدیم در چند شب مرور کنیم. یه مقداری خطبه نیمه تمام ماند و اگر خدا توفیق بده به بخشی از بیانات ایشون در فرازهای بعدی هم انشالله بتونیم بپردازیم. چند تا مقدمه رو باید در ارتباط با بحث پیرامون صدیقه اطهر سلام الله علیها بهش توجه کرد. اولا اینکه بالاخره شناخت شخصیت اعلای صدیقه کبرا سلام الله علیها کار ما نیست. پی بردن به کنه شخصیت ایشون قطعا کار ما نیست و وقتی این وجود مقدس حجت الحجج هستن، یعنی حجت بر همه حجج الهی بر ائمه هدا علیهم السلام هستن، باید شخصیت ایشون رو حجت خدا باشیم تا بتونیم بشناسیم. از وجود اقدس ایشون ائمه هدا علیهم السلام به این عالم آمدن، تک رسالت و مأموریت فرزندان حضرت زهرا سلام الله علیها، همسر حضرت زهرا سلام الله علیها، پدر حضرت زهرا سلام الله علیها، حتی مادر حضرت زهرا سلام الله علیها چیه؟ رسالت همه این خانواده به محوریت حضرت زهرا سلام الله علیها، هم فاطمه و ابوها و بعلها و بنوها. خب رسالت این بزرگواران اینه که عالم رو تحت حاکمیت الهی در بیارن. حضرت خدیجه کبرا هم همین جور، با این که ایشون از حجج الهی نبودن و معصوم هم نبودن، اما خدای متعال ایشون رو انتخاب کردن که از دامن ایشون شخصیتی مثل حضرت زهرا سلام الله علیها به این عالم بیاد، که خود حضرت خدیجه کبرا سلام الله علیها هم همه زندگیشون رو برای این اتفاق عظیم در آخر زمان برای نوع بشر هزینه کردن. این خیلی مهمه، این مقدمه اول، اینو باید بهش دقت کنیم که اساساً خدای متعال حضرت زهرا، حضرت نبی اکرم، حضرت علی، حضرت حسنین علیهم السلام، فرزندان حضرت زهرا، حضرت خدیجه کبرا علیهم السلام، همه این بزرگواران رو برای چه مأموریتی به این عالم انتخاب کرد و برگزید؟ یه وقتی هست فقط ما به ظلمهایی که به حضرت زهرا روا شده میپردازیم، خب معلومه که نمیتونیم نتیجه درست و کافی بگیریم، چون خود ظلم ها انقدر هولناکه. نه اینکه بخوام عرض بکنم توجه نکنیم، نه توجه باید بکنیم که الان دور هم جمع شدیم، لباس عزای حضرتش رو پوشیدیم و میخوایم اقامه عزا بکنیم، اگرچه کم همتیم، یه دو سه شب قبل از شهادت بیشتر نیست. دهه های فاطمیه خاطرم هست، حالا همون ایام دهه 50، دهه 60، سه دهه میگرفتن برای حضرت زهرا سلام الله علیها. البته قم من اون موقع خبر ندارم، ولی تهران رو دیگه در جلسات متعدد سه دهه، هم 45 روز، هم 75 روز، هم 95 روز، هیئت های جا افتاده شهر تکلیف خودشون میدونستن این رسالت رو انجام بدن. البته یه چیزی رو هم عرض بکنم، اما بعضی از مجالس امروز با انگیزه های کاذبی شکل میگیره. اون موقع انگیزه ها واقعا انگیزه های صادقی بود. اینی که عرض میکنم با انگیزه های کاذب، به خاطر این که بعضی ها تا همون سالهای ابتدایی مثلا دهه 70 اصلا اهتمام نداشتن بر این که بخوان برای حضرت زهرا سلام الله علیها در همین قم مجلس بگیرن. اما همچی که این دعوای شیعه و سنی و این ماجراها پیش اومد و یه طرفی این طرفی شدن، یه طرفی اون طرفی شدن، شد این مواجهه، یه عده به مواجهه بلج اومدن گفتن خب نه، ما باید اهتمام کنیم بر این قصه. نه، شما خب اگه اهتمام به شهادت حضرت زهرا دارید، امروز که حضرت زهرا شهید نشدن، 1400 سال پیش حضرت زهرا سلام الله علیها شهید شدن، مال شهادتشون که مال امروز نیست. خب اینها رو از نوع اون محافل غیر صادقانه میدونیم. البته مجلس اهل بیت، بالاخره یاد اهل بیت و توسل و عشق و روزه و اینها ثواب و حظ و بهره داره، قطعا اینجوریه. مردم که شرکت میکنن که خالصانه شرکت میکنن، اما اونهایی که برگزار میکنن، اونهایی که میان اهتمام میکنن، خرج میکنن، خرجهای سنگین میلیاردی خرج میکنن برای اینکه توسعه بدن بعضی از این مجالس رو، بعضن انگیزه درستی نیست، میخوان یک طرف دعوا باشن. لذا وقتی میبینی از حضرت زهرا صحبت میکنه و مظلومیت های حضرت زهرا، فقط اون طرفی که آمده پشت در آتش زده رو میبینه، دیگه کسی دیگر رو نمیبینه. مثل روز روشنه که اینها قصد کنکاش و دقت در اصل ماجرا ندارن، نمیخوان بفهمن چرا این ظلم عظیم صورت گرفت، چرا به این فاجعه عظیم رخ داد. البته اونهایی که آمدن این جنایت رو کردن، حرمت رو شکستن، قطعا و بیشک کسانی هستن که در قعر دوزخ قرار دارن، شک نیست. لعن و نفرین ابدی اولین و آخرین انسانها بر اونهاست. اما اونها که کسی نیستن، چه جریانی، چه وضعیتی، چه کسانی، عرضم به حضورتون که زمینه این جنایت و فاجعه رو فراهم کردن. چون پیغمبر اکرم فرمودن که شما باید بدانید داستان امت من تکرار میشه. وقتی بنا شد داستان امت پیغمبر تکرار بشه در طول تاریخ، حالا فاطمه اطهر یگانه بود، ممکنه کسانی در جایگاه زهرای مرضیه وارد بشن در جوامع اسلامی، بخوان در حریم حق دفاع بکنن، و بعد اون موقع تکلیف مردم روشنه که باید کدوم طرف باشن. ما یک جهت این که تاریخ رو بررسی میکنیم، بله این هست که ارادتمون رو به حضرت زهرا نشان بدیم، تکلیفمونه. قل الله اسالکم علیه اجر الا المودت فی القربا. خب این که باید محبت رو نشون بدیم که غیر از این نیست. اما عبرت هم هست. فاعتبرو یا اول الالباب هست دیگه. خدا وقتی به ما لب و خرد داده، عبرت گرفتن رو هم دستور داده. عبرت چجوری آدم میگیره؟ تاریخ رو ببینه. بدون امروز هم فاطمه سلام الله علیها، امروز هم فاطمه ای هست، امروز هم باطلی هست مثل باطلی که اون روز بود، امروز هم صد عن سبیل الله کنی هست، امروز هم هست. مثل اینکه شما کربلا رو چجوری میبینید؟ امروز هم حسینی هست، امروز هم یزیدی هست، چون داستان کربلا زائیده داستان مدینه است دیگه. اینو خوب میدونیم دیگه. امام صادق فرمود اذا کتب الکتاب قتل الحسین. وقتی اینها نشستند حق امیرالمؤمنین رو نوشتند که بگیرند، قتل الحسین، کربلا اونجا اتفاق افتاد. یعنی شما، عرضم به حضورتون که کربلا آینه مدینه منوره است. همون کاری که حضرت زهرا در مدینه کرد، یک تنه راه افتاد تبیین بکنه امر حق رو، یک تنه راه افتاد رسوا بکنه باطل رو، یک تنه راه افتاد لشکر جمع کنه برای اهل حق، همین کار رو ابو عبدالله الحسین کرد. همونطور که حضرت زهرا اینجا تنها ماند به شهادت رسید، ابو عبدالله الحسین هم تنها ماند به شهادت رسید. داستان تکرار شد. پس وقتی ما میخواییم به دوران حیات سراسر غم، درد، رنج و مصیبت بار حضرت زهرا بعد از شهادت رسول اکرم صلی الله علیه و آله بپردازیم، در اصل میخواییم خودمون رو مهیا کنیم برای مواجهه با یک چنین جریانی. ببینید چطور شما میخواید از زندگی حضرت زهرا درس بگیرید، اتفاقا دشمنان شما هم درس میگیرن، منتها دشمنان شما اون طرف قصه رو درس میگیرن. یک کسی مثل حضرت زهرا سلام الله علیها میاد به میدان اما نمیتونه موفق بشه حق ولی خدا رو بگیره، اونا میان اون رو بررسی میکنن، بگن چی شد قدرت عظیم اهل بیت علیهم السلام محدود شد، ما بریم همون فضاها رو دوباره ایجاد کنیم. اونا همونجوری نگاه میکنن. امروز روزیه که اسلام قدرت داره، مثل روز به بعثت پیغمبر که اسلام قدرت پیدا کرد. به قول امیر المؤمنین لما قوی الاسلام و کسر المسلمون، اسلام هم قوی شد هم مسلمین زیاد شدن. این دوران پیغمبر بعد از جنگ بدر که آیات دیگه حالا نازل شد، دیگه داستانش رو شما میدونید، آیات سوره مبارکه محمد نازل شد. دشمنان ما هم دقیقا این ما نگاه میکنن، میشنن بررسی میکنن، اونها دقیقا میدونن که داستان امت اسلامی تکرار، اونها میدونن، میان بررسی میکنن چه چیزی امیرالمؤمنین رو محدود کرد. چطور ما اینور میگیم چه چیزی باعث محدودیت در دوران امامت و ولایت امیرالمؤمنین شد برای امیرالمؤمنین، اونها میان خب ببینیم چه چیزی شد ما اون رو ایجاد کنیم. ما میگیم ببینیم چه چیزی شد، چه آفتی شد، اون آفت رو از خودمون دور کنیم. اونا میگن ببینیم چه آفتی بود، این آفت رو زیاد کنیم، اینو ایجاد کنیم. هر دوی ما نشستیم به جریان فاطمیه داریم نگاه میکنیم. یک مسابقه است، هر کی زودتر برد حق رو میگیره، تسلط پیدا میکنه. هر کی زودتر تلاش کرد و مبارزه کرد تسلط پیدا میکنه. دشمنان ما به زندگی حضرت زهرا سلام الله علیها خیلی دقت میکنن، خیلی نگاه. من نمونه ایشو قبلا هم خدمتتون بارها و بارها عرض کردم، دوران ننگین سالهای اصلاحات دوم خرداد، خاتمی لعنت الله علیه، این جنایتی که این دولت کرد بعد از پیروزی انقلاب بی سابقه است. همین قم بودم من، رفته بودیم توی یکی از راهپیمایی های بعد از نماز جمعه داشتیم میرفتیم طرف حرم، یک عزیزی از طلبه های جوان اصفهان اومده بود اشک میریخت، آجا تو رو خدا بیاید اصفهان یه حرکتی بکنی. گفتم چی شده؟ بعد نامه آموزش و پرورش سالهای اصلاحات مثلا 76-77 نمیدونم یه همین هفت شاید 79-80 مثلا، نامه رو آورد ناحیه 6 اصفهان، یه نامه محرمانه از طرف حراست آموزش و پرورش رسمی با مهر محرمانه بره تو تمام مدارس ناحیه 6 اصفهان که آقا این 5 جلد کتاب رو شما از مدرسه ها پیدا کنید و معدوم کنید، یعنی از بینش ببرید، اگه نتونستید معدوم کنید اینم بود ذیل نامه. حالا من بگردم تو کاغذ پاره های اون و یا من پیداش میکنم، اگه نتونستید معدوم کنید بدید به اداره کل، ما خودمون اینجا از بینش میبریم. خب شما فکر میکنید اون 5 جلد کتاب چی بود؟ همش برمیگشت به همین داستانی که شما الان دارید مرور میکنید، زندگانی حضرت زهرا سلام الله علیها، فاطمه الزهرای علامه امینی، شهادت مادرم زهرا افسانه نیست، یکی از آیون و آز در همین قم کتاب رو نوشته با سندهای اهل تسنن، ظلم هایی که به حضرت زهرا شده و شهادت حضرت زهرا رو اونجا بررسی کرده. یکی دیگه شبهای پیشاور که اینم بالاخره دلایل محکم در حقانیتش هست. اون یکی هم راجع به حضرت زهرا بود. چهار تا راجع به حضرت زهرا، یه دونه راجع به تشیع. خب رأس این دولت یه سید روحانیه، باشه به کمرش بزنه. وقتی بنا داره بار اصل با اصل اسلام مقابله بکنه، تعارف نداریم. همین رفت در یه جایی سخنرانی کرد، صریحا برگشت گفت من کلام سروش رو قبول دارم، به این قرآن باید انتقاد کرد، قرآن چرا بحثای قبیله‌ای کرده؟ حالا ایشون دارن تحویلش میگیرن که مثلا چه کنن. بعضی ها اعتراض میکنن چرا آقا ایشون رو ممنوع التصویر کردید مثلا در صدا و سیما. اگه بنا بود واقعا عدالت برقرار بشه، قرار بود واقعا حق اجرا بشه، خیلی اتفاقات دیگه باید میافتاد. این نجابت نظام اسلامی نسبت به اینها، هم نسبت به این هم نسبت به دیگرانی که در فتنه 88 دخیل بالمباشره بودن. آخه شما چه کار دارید با زندگی حضرت زهرا؟ شما دوتا شعار دارید، آزادی بیان، توسعه سیاسی. خب این دوتا شعاری که شما دارید کجا با زندگی حضرت زهرا منافات داره که میخواید حضرت زهرا رو بچه ها نشنسن؟ دوتا شعار داشت خاتمی، آزادی بیان، توسعه سیاسی. تمام 8 سالش هم همین شعاراشو تکرار کرد. خدا 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 ببخشه مردمی رو که بار دوم دوباره 22 میلیون بهش رأی دادن و این دوباره تکرار کرد. به قول مقام معظم رهبری میفرمود در این 8 سال هیچ مقدسی نبود که اینا بهش اهانت نکرده باشن. خب آزادی بیان، توسعه سیاسی، آزادی بیان، بابا کتاب زندگی حضرت زهرا رو برداری نابود بکنی؟ این چه منافاتی داره؟ کجای آزادی بیان رو میگیره؟ توسعه سیاسی رو میگیره؟ یه چیزی میگی یه چیز دیگه ای عمل میکنی. آقا ما به ما میگن که آقا مثلا مسائل اهل بیتی رو با سلسله سیاسی قاطی نکنید. مگه ما قاطی میکنیم؟ مگه قاطی ما میکنیم؟ بیاد ببینید قاطی هست. چرا اینهایی که میان در رأس سیاست قرار میگیرن شروع میکنن جنگیدن با اهل بیت؟ شروع میکنن جنگیدن با اهل بیت. برید با آقای موسوی بگید، برید با آقای خاتمی بگید، برید با آقای روحانی بگید. آقای روحانی شما میخواید مثلا مسئله تعامل با آمریکا و صلح با آمریکا رو جا بندازید، چرا گیر میدی به امام حسین؟ چرا کربلا امام حسین رو تعریف میکنی؟ میگی امام حسین آمده بود برای مذاکره در کربلا. چیکار به امام حسین داری؟ یعنی خدای متعال حجت قرار داده. امام عسکری علیه السلام فرمود ما حجت خداییم بر شما، فاطمه اطهر حجت خداست بر ما. حجت یعنی چی؟ حجت یعنی چی؟ حضرت زهرا 1400 سال پیش از دنیا رفته، به شهادت رسیده. حالا ما که میگیم شهادت، به شهادت رسیده، اونایی که میگن از دنیا رفته، خب بالاخره رفته. حضرت زهرا از دنیا رفته، خب چه حجتی میشه برای ما؟ اگه بنا باشه زندگی حضرت زهرا، تاریخ حضرت زهرا، گارد حضرت زهرا، سیاست حضرت زهرا، مکتب و اندیشه حضرت زهرا، منش حضرت زهرا بنا باشه به ما ربطی نداشته باشه، بعد دیگه چه حجتی میشه؟ حجت دیگه نخواهد بود. حجت یعنی این که خدا میگه تو چرا مثل فاطمه نشدی؟ تو چرا مثل زهرای اطهر عمل نکردی؟ حجت یعنی این. من فاطمه رو به تو نشون دادم که تو تکلیفت رو در زمان خودت بفهمی. نه فاطمه رو به تو نشون دادم بنشینی تاریخ رو نگاه کنی، پا روی پا بندازی بگی به به چه دختری داشت پیغمبر اکرم. فاطمه اطهر در زمان تو فعالترین بود، با این که شهید شده بود. یا حالا مصادیقش خیلی زیاده دیگه، جبهه. الان عملیات کربلای 5 دیگه، آخرای عملیات کربلای 5. حضرت زهرا سلام الله علیها تو الفجر 8، کربلای 5، عملیات های دیگه، اون عملیات فتح خرمشهر به صیاد، شهید صیاد گفته بود فرماندهی با منه، باقیشو به من بسپرید. یا در همین قصه سوریه، حضرت زهرا سلام الله علیها چطور باید قوی امروز بیان و شما رو یاری کنن در سخت‌ترین میدان؟ وقت ما به تاریخ زندگی حضرت زهرا فقط نگاه کنیم، یه عده کلاش، چی بگم، اگر از حرمت ای خانه خدا حرمتش نمی ترسیدم اون چه که شایستشون هست میگفتم که بیان فقط از کنار حضرت زهرا، از سر سفره حضرت زهرا استفاده کنن، در همین قم گوشه و کنار حرف بزنن. حضرت زهرا سلام الله علیها امروز کجاست؟ امیر المؤمنی علیه السلام امروز کجاست؟ اونهایی که آمدن، اون امتی که باعث شدن منافقین جرأت و جسارت پیدا بکنن امروز کجاست؟ اینها رو چجوری میشه شناسایی کرد؟ مگه میشه به تاریخ حضرت زهرا دقت نکنیم؟ این سخنان حضرت زهرا سلام الله علیها است. حالا ما ایام دهه فجرمون هم هست، به این بخش هم باید یه اشاره بکنیم. مثلا بحث همینه، حضرت زهرا سلام الله علیها کی به میدان آمد؟ این خانومی که میفرمود بهترین حالت برای زن اینه که نه نامحرمی او رو ببینه و نه او نامحرمی رو ببینه، چطور شد اومد پشت در؟ همین تری شبا بود یه جوانی اومد سوال کرد، گفت آقا من ازم بچه های دبیرستان میپرسن توی این شبکه های ماهواره‌ای و این حرفا، شبهه و این حرفا کردن، از من پرسیدن، من جواب نتونستم بدم، آقا من چی جواب برم به اینا بدم؟ تو این گروه ها بحث میشه، گفتم هان چه شبهت چیه؟ گفت حضرت علی علیه السلام، مگه ما نمیگیم ایشون غیرت الله چیه چی نیست و فلان و اینها، چرا وقتی رفت در زدن ایشون رفت، از زهرا رفت در باز کرد، همه اینها نشستن از زهرا رفت در باز کرد و بعدم این چه اتفاق افتاد؟ اینجا هم حضرت زهرا محکومه هم حضرت علی محکومه. داستان چیه؟ داستانو وقتی شما سطحی عنوان کردی که آقا در خانه حضرت زهرا رو زدن و حضرت زهرا رفت در واق کنه، اینا هم جنایت کردن، بعد میگن خب چرا امیرالمومنین نرفت؟ اصلا داستان این نیست. اینجوری نبود که کسی بیاد در بزنه، بله امیرالمومنین خونه است، بهشون بگید بیان بریم بیعت فقط. نه بابا، میرفتن میومدن، سه بار رفتن اومدن، امیرالمومنین بودن، کسان دیگه داخل خونه بودن، مردان دیگه بودن، شیعیان خاص امیرالمومنین بودن، چند نفری کنارشون، اینا هم تو کوچه جمع شده بودن، حالا از صبح من میگم، حالا هرچی چند ساعت، بیعت رو از همه گرفتن، از امیرالمومنین و خانواده پیغمبر نمیتونن بیعت رو بگیرن، یعنی حاضر نیستن این خانواده، حاضر نیستن حرمت اسلام شکسته بشه، حرمت کلام رسول الله شکسته بشه، حرمت کلام خدا شکسته بشه، حاضر نیستن. حالا رفتن اومدن، این در خونه اصلا باز، اصلا در خونه بسته نیست. چرا حضرت زهرا رفتن؟ چون کی برن؟ حضرت زهرا رفتن که اینها این آخرین گام رو بردارن، آخرین حجت رو تمام کنن. تو این خانواده امیرالمؤمنین حرمت ندارن، خب ندارن که یک کس دیگه ای رو به خلافت انتخاب کردن دیگه. امیرالمؤمنین حرمت نداره توی این مدینه بعد از پیغمبر. حسنین حرمت ندارن، معلومه که حسنین حرمت ندارن. همون هایی که حرمت امیرالمؤمنین رو شکستن، حرمت حسنین رو هم شکستن. می نشنیدین گفت من آتش میزنم خانه با اهلش آتش میزنم؟ یکی برگشت گفت بابا اینجا حسنین هستن. گفت حسنین باشن. امامان قاما او قعدا، حرمت امام حسن و امام حسین هم ندارن. خب کی باید بیاد با اینها صحبت کنه؟ با کی؟ با اینی که آمده آتش بزنه؟ نه بابا، این که حرف سرش نمیشه که. با مردمی که وایسادن ببینن این دعوا آخرش به کجا ختم میشه. یه نفر تو این شهر بیشتر از همه حرمت داره، بیشتر از همه احترام داره، حضرت زهرا سلام الله علیها. حضرت زهرا آمد حرف بزنه، صحبت کنه، معاشر الناس، آهای مردم، اسرع ما خنتم الله و رسوله فی نا اهل البیت، مردم چقدر زود شما خیانت کرد. ایشون آمده نیامده با این ملعون اول و آخر دعوا بکنه درگیر بشه، آمده مردم رو بیدار بکنه. یه نفر اسلام فقط یک نفر رو داره برای دفاع، الان فاطمه اطهره فقط. آقا دیگران هم هستن، خود دیگران اگه بودن که در میدان بودن که عزیزم. هست یعنی کسی که در میدان است، کسی که در میدان نیست نیست. امام باقر فرمود سه نفر موندن یا پنج نفر یا هفت نفر، ارتد الناس الا ثلاثه و خمسه و سبعه. بعد فرمود نه، یک نفر بود، چون عمار هم تردید کرد، سلمان هم تردید کرد، فقط یک نفر بود، اونم مقداد بود. کسی هست که هست، تو اعتقاد داشته باش، در میدان نباشه فایده ای داره. جنس انقلاب شما انقلاب فاطمی بود. چرا؟ چون حضرت امام داشت درس خارجشو میداد دیگه. ولایت فقیه یعنی این، در دوران غیبت، اینم آیات قرآنشه، اینم روایاتشه. ولایت فقیه باید برقرار بشه. من به شما درسشو بدم طلبه ها، شما یاد بگیرید، چه فایده؟ باید این برقرار بشه. خب باید استاد به طلبه ها بگه بلند شید برید ولایت فقیه رو در عالم مستقر کنید، یعنی حکومت الهی تشکیل بدید. استاد باید خودش اول را بیفته، به طلبه هاش گفت آقا از این بعد ما ولایت فقیه رو، حالا در بیان ناقص حقیره ها، ما ولایت فقیه باید بریم دنبالش که محقق بشه. به قول آیت الله العظما بهاءالدینی قدس الله نفسه الزکیه، ایشون میفرمود، شیخ حسین علی به منتظری میگفت وقتی کتاب ولایت فقیه رو نوشته بود برده بود پیش ایشون از آیت الله بهاءالدینی امضا بگیره به تایید بگیره، آقا فرمود میگفت تو سه مرتبه کسی که خادم 32 ساله، یعنی خادم این منزل بود، برای من نقل میکرد، میگفت چند بار این کتاب رو اصرار کرد آیت الله بهاءالدینی ببینه، منتظری کتاب ولایت فقیه که نوشته بود، اونم فقیهی بود دیگه برای خودش، میگفت اصلا آیه بهاءالدینی اعتنا نکرد دیگه، دید خیلی اصرار میکنه منتظری، بگش گفت شیخ حسین علی، همینجوری شیخ حسین علی کتابشو گرفت حتی ورقم نزد، گفت ولایت فقیه نوشتنی نیست، شدنیه، زد کتابشو زمین. با تحقق پیدا، تو اعتقاد داری به چه دردی میخوره؟ باید عملا اینو نشون بدی، التزام عملی داشته باشی. ما یه روایتی رو با هم دیگه خیلی مرور کردیم این شبا تو هیئت، مبغوزترین امت ها پیش خدا امت هایی هن که به یه امامی اعتقاد داشته باشن اما به عملش ملزم نباشن، اعتقادن شیعه او باشن ولی عملا پیرو به سنتش نباشن. مبغوزترین امت ها پیش خدا چنین امتی هن، باید تحقق پیدا بکنه. حضرت زهرا چرا آمد پشت در؟ چون آمد صحبت کنه، بگه چه خبرتونه؟ خب برید دیگه، اینجا کسی برای بیعت نمیاد، برید از شما اینجا ما به شما کاری نداریم، حالا دیگه خلافت گرفتید که خب گرفتید، برید دیگه، چون کس دیگری نبود بیاد پشت در. حضرت زهرا آمدن که به همه یاد بدن شما هر چی سرمایه داری برای حفظ اسلام باید بیاری تو میدون، باید بیاری تو میدون. میتونست حضرت زهرا بشینه، مگه حضرت زهرا نمیدونست اینها این خیانتکارها آخرش هم نمیذارن امیرالمومنین حکومت کنه؟ می نمیدونست، میدونست، به حضرت عباس میدونست، آمد که همه بیان. پس همین درسی که آدم میگیره از رفتن حضرت زهرا پشت در، اولا اینکه باید سرمایه داشته باشی که به کار دین بیایی، باید سرمایه داشته باشی که به کار دین بیای، باید آبرو داشته باشی که به کار دین بیای، باید اعتبار داشته باشی تو جامعه اسلامی که سر بزنگا به کار دین بیای، بعد هم سر بزنگا از آبرو و اعتبار و سرمایت استفاده کنی، نخوای کلاس تو حفظ کنی، نخوای شأن تو حفظ کنی، نخوای برای امروز مبادا خودت رو نگه داری. حضرت زهرا سلام الله علیها در هستی بی نظیر آمد خود رو فدا کرد، تموم شد و رفت، کشته شد صدیقه اطهر سلام الله علیها. کشته شدن فاطمه اطهر که جبران پذیر نیست، یه عالم از امت اسلامی به رحمت خدا بره، فرمود سلمه ایجاد میشه، رخنه ایجاد میشه که پر نمیشه این رخنه، حضرت زهرا کشته بشه جای او پر میشه، کسی میاد؟ شما دیگه کسی مثل حضرت زهرا دیدی در عالم؟ دید در عالم؟ پس اولین درس این که شما سرمایه داشته باشی که به کار دین بیاد. بعضی ها سرمایه هاشون فقط به کار خودشون میاد، میزان اعتبار اجتماعیشون فقط به درد حفظ خودشون میخوره، میزان فهم و درکشون فقط به درد خودشون میخوره که گلیمشون رو از آب بیرون بکشن، نمیتونن اونو خرجش کنن برای دین، نمیتونن، چه کسی اعتبار ندارن. حضرت زهرا سلام الله علیها اعتبار داشت، عصمتش، پاکیش، علمش، حیاش، شجاعتش، فضائل دیگش، اتصالش به رسول الله، درکش، فهمش، اینکه دقیق تشخیص بده الان باید بره به میدان، الان باید یک تنه برای اسلام، یک امت اسلامی باشه. چون اسلام دو تا عنصر داره دیگه، یک امت داره، یک امام، امامش هست. الان علی ابن ابی طالب این امام، یک امت اسلام الان لازم داره. سر بزنگا بشه امت اسلامی، سر بزنگا بشه امت اسلامی، به موقع وارد میدان بشه، به موقع وارد میدان بشه. معلوم غیرت الله امیر المؤمنین، معلوم غیرت اللهن امام حسن و امام حسین، ولی الان حضرت زهرا باید بیاد به میدان، چون هیچ کسی دیگه ای جایگاه حضرت زهرا رو نداره. اون نامردای از خدا بیخبر نگذاشتن اتمام حجت و تبیین و تبلیغ و روشنگری فاطمه اطهر سلام الله علیها به پایان برسه، از نفس انداختن صدیقه کبرا سلام الله علیها رو. باز البته صدیقه کبرا نفس نیفتاد، باز رهاشون نکرد، این خودش یه درس دیگه است. باز رها نکنه، باز میدان بمونه، باز استقامت کنه. الذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا، 1320 اعلامیه نوشت پسرش روح الله، اجابت شد؟ نه. حوزه علمیه نجف گفت سید روح الله نکن، اجابت که نکرد، تازه میگفتنم نکن. حوزه علمیه گفت سید روح الله نکن، اجابت که نکرد، تازه بهشم میگفتن انجام نده. کی نتیجه گرفت؟ خرداد 42، 22، 42، 20 سال بعد نتیجه گرفت. اونم تازه توسط کی نتیجه گرفت؟ کی اومد وسط میدان؟ هیئت‌های عزاداری حسینی، تعزیه، دسته تعزیه خون‌های، هیئت تعزیه خون‌های ورامین، هیئت‌های همین قم 15 خرداد 42، هیئت امام حسین، دسته مردم، خب سرکوب شد. بهترین‌ها، بهترین‌های عالم امکان اون روز به شهادت رسیدند. اون روز که کسی نمیتونست توقع داشته باشه که الان پیروز میشه سید روح الله. فاطمیه، انقلاب شما انقلاب فاطمیه. چرا فاطمیه؟ خاطر این فرمود بهترین یاران از قم به امام زمان ملحق میشن، اینها فاطمی هستن. چرا میگن فاطمی؟ صدیقه کبرا با این که آسیب در این میدان دید ادامه داد، انقدر ادامه داد تا همونی شد که به پیغمبر عرض کرده بود ما زلت و مقرتون له ما عشت. آقا اینجوری که شما حساب میکنی بعد همیشه باید ما مبارزه کنیم. خب باشه، نه شما میتونید مبارزه نکنید، شما میتونید حرف آقای روحانی رو قبول کنید. آقای روحانی هفته پیش توی عرضم به حضورتون که این جمع کارگزاران هوافضا اونجا یه حرفی رو زدن، من که به عنوان یک به قول خود ایشون شهروند، دنیا و آخرت از ایشون نمیگذرم، به عنوان همرزم بچه های شهید گردان حبیب و گردان ابوذر و گردان مقداد و گردان جندالله بوکان و اینا که دیدم بچه ها رفقای خودم دور خودم تیکه پاره شدن، به عنوان یک حضور نمیگذرم از ایشون، نمیگذرم. قیامت هر کجا که باشم، جهنم هم که باشم، اونجا به خدا عرض میکنم خدایا بگیر حق این شهدا رو از این مرد. شما تو دهه فجر میای سخنرانی میکنی، دهه فجر، فجر یعنی چی؟ دهه انقلاب، انقلاب یعنی چی؟ این جمله حضرت امام رو ببینید، سال 1300 و چند نوشته امام فرموده اینو؟ سال 1361 امام این جمله رو فرموده، 22 بهمن سرآغاز حکومت الله بر جهان. خب شما اصلا چرا 22 بهمن چرا اتفاق افتاد؟ فرج چرا اتفاق افتاد؟ فجر چرا اتفاق افتاد؟ با مبارزه شما بود دیگه، غیر از این بود؟ حضرت امام اصلا حاضر نشد با بختیار حتی حرف بزنه. وقتی آمد ایران مبارزه در اوجش بود، حضرت خب من نمیپذیرم شما رو، حاضر نشد حرف بزنه با شاه، حاضر نشد حرف بزنه، اتمام حجت عمومی و علنی میکرد اما حاضر نشد بنشینه معامله کنه. بختیار میگفت من میخوام برم براش یه حوزه علمی و یه واتیکان درست بکنم، هر چی میخواد اونجا داشته باشه، دیگه کاری ما نداشته باشه. چقدر احمق بود این مرد. امروز هم اینا ما را احمق فرض کردن. آقا ما میخوایم زندگی کنیم. امروز شما بخوای زندگی بکنید در جریان ارتباطات میتونی زندگی کنی. ارتباطات اگه نباشه زندگی نمیتونی بکنی. مگه ما ارتباطمون با جای قطع های روحانی؟ ما تمام عالم ما ارتباط داریم. اگه مشکل شما ارتباط ما با امریکاست، 38 سال ما با امریکا ارتباطمون رو قطع کردیم، بیشتر از این ارتباطمون رو قطع کردیم، زندگی که کردیم هیچی، هی روز به روز هم مقاومتمون، استقامتمون، توانمون بیشتر شده. آقا شما حرفای عجیبیه. میگه آقا برجام که حالا خیلی خوب بود، حالا گذشت، برجام گذشت، بعد از برجام باید پیام برجام رو درک کرد. پیام برجام چیه؟ پیام برجام اینه که ما چطور با مذاکرات هسته‌ای همه مشکلاتمون رو با امریکا حل کردیم، باید در حوزه‌های دیگه هم وارد مذاکره بشیم و اساسا همه مشکلات این منطقه، داعش، جریان عراق، جریان سوریه، جریان یمن، یمن اسم برد، اگر ما رفتیم مشکل یمن را هم حل کردیم به خاطر درسیش که از برجام گرفتیم، یعنی بریم بنشینیم برای مشکل یمن هم معامله کنیم، بگیم امریکا بیا بنشین، از اتاق جنگ تو عربستان افسراتو بکش بیرون، آیه انگلستان شما که الان داری موشکای خوشه، بمب‌های خوشه این میدی به عربستان برای ریختن رو سر شیعیان یمن، بیا بنشینیم ببین تو چی میخوای. آقای یمن یه خود تو کوتا بیا، خب امریکا، انگلستان یه خود هم شما کوتا بیاد، با هم معامله کنید، دعوا حل کنید. امریکا هم اینجوری نشسته، انگلیس نشسته که ما میانجیگری کنیم، مشکل رو حل کنیم. تنها راه حل همه مشکلات جهان گفتگوه و مذاکره است و رابطه است.
ای بابا تو دهه فجر
22 بهمن سرآغاز حکومت الله بر سراسر جهان، شما با دهه فجر اومدید کلید حکومت خدا بر سراسر جهان رو بزنید. یعنی چی؟ یعنی آتش فشان دهه فجر اومده ذوب کرده آمال و آرزوی همه مستکبرین عالمو و همشون میدونن که تو آخر نابودشون میکنی، اینو میدونن، مطمئنن، یقین دارن. لذا اصلا امریکایی‌ها به این فکر نمیکنن که با شما یه روزی به تعامل برسن، به این فکر نمیکنن. اصلا سند ملی در امریکا ثبت شده، اونجا گفتن اصلا این طرحیه، راه ورود به ایران اینه، یعنی راه تسلط بر ایران اینه، یعنی راه پیروزی بر ایران اینه، یعنی راه غلبه بر ایران اینه. اول این که با او به گفتگو و لبخند و این حرفا وارد عمل بشید، اقناعی حرف بزنید، بعد مرحله بعدیش چیه؟ مرحله بعدیش میشه جنگ. نه اینکه شما با گفتگو تونستی مسئله را حل کنی، حل کردی، نه، با گفتگو نفوذ کن، بعد اگه حل کردی کسی مقاومت نکنه. با گفتگو نفوذ کن، قدرت مقاومت ایرانو بشکن. اینا اینو دارن میگن. دهه فجر یعنی این، یعنی مبارزه. ملت سینه‌شون رو سپر کردن جلوی گلوله. اگه میشد حق و باطل در مقابل همدیگه با معامله مشکلشون رو حل کنن، این همه آیه قرآن رو برای چی شما دارید در قرآن؟ قاتلوهم حتی لا تکون فتنه. نه خدا، اینجوری آخه طرح نده با اینا بجنگ که نابودشون کنی. یه راه دیگه ای من خدا بهت میگم، اینا میشه باشون کنار اومد. صبر کن یه مقدار دندون رو جگر بذار خدا، ما را پیدا کردیم. بابا صد روح الله است، بفرمایید. این جمله امامه: انقلاب مردم ایران نقطه شروع انقلاب جهان اسلام به پرچمداری حضرت حجت ارواح نافدا هست. باید دولت جمهوری اسلامی تمام سعی و توان خود را در ادامه هرچه بهتر مردم بنماید، ولی این بدان معنا نیست که آنها را از
هدف عظیم انقلاب اسلامی که ایجاد حکومت جهانی اسلام است منصرف کند. دهه فجر یعنی ما بازخوانی کنیم ما کجا بودیم، الان کجاییم، چقدر فاصله داریم با حکومت جهانی مهدی، ما تا کجا را آماده کردیم برای حاکمیت امام زمان. امام زمان الان میخواد حکومت بکنه، قبلا هم عرض کردیم میخواد حکومت کنه، کجا میخواد بیاد حکومت کنه؟ گفتن تو مکه حضرت نزول میکنه. خب از حضرت وقتی میان که امنیت داشته باشن، الان امنیت دارن تو مکه؟ ببخشید شما حاجی ها تو مکه امنیت ندارید، الان دارن مذاکره میکنن امنیت نزول برقرار بشه. امام زمان امنیت داره تو مکه؟ تا وقتی که مدیریت مکه با امریکایی ها و اسرائیلی هاست، امام زمان تو مکه امنیت دارن. شما مطمئن باشید الان امام زمان نمیاد تا امنیت برقرار نشه. خواهی قرار بود وقتی امام زمان امنیت نداره بیاد تو این 1400 سال آمده بود، 1250 سال آمده بود. تو میخوای امنیت برقرار کنی، امنیت برقرار کنی باید قوهی که ایستاده که امام زمان رو نابود کنه، یعنی امریکا و اسرائیل، باید نابودش بکنی، راه دیگه ای نداری. انقلاب اسلامی یعنی این. وقتی امام از انقلاب اسلامی صحبت میکرد میگفت انما الحیات عقیدتون و جهاد. صحبت های امام، ببینید گوش بدید تو رو خدا، انشاء الله امام، صحیفه امام جلد 21 صفحه 82، انشاء الله، این صحبت امامه، ما نخواهیم گذاشت از کعبه و حج، این منبر بزرگی که بر بلندای بام انسانیت باید صدای مظلومان را به همه عالم منعکس سازد و آوای توحید را تنین تنین اندازد، میگه ما نخواهیم گذاشت از بام مکه، از بام مکه که بناست فریاد آزادی مستضعفین رو سر بده، ما نمیگذاریم از بام مکه صدای سازش با آمریکا و کفر و شرک نواخته شود. از بام مکه. اینا تو دهه فجر، تو دهه فجر تو کشور اسلامی، یعنی آقا ما راه دیگه جز این نداریم. نه بام مکه، تو ایران که ما ام القرای انقلاب اسلامیه.
وقت تازه مگه امام معظم رهبری صریحا نفرمود هیچ کس حق نداره در موضوعی غیر از موضوع هسته‌ای با امریکایی ها صحبت بکنه و مذاکره کنه؟ این چه معنا داره شما میگید برجام پیامش این بود که در همه موضوعات ما چنین کاری بکنیم؟ شما کی هستید که سیاست تعیین میکنید؟ شما کی هستید؟ کجا قانون اساسی به شما اجازه داده سیاست کلان نظام رو تعیین کنید؟ کجا این اجازه رو پیدا کردید؟
مقام معظم رهبری مکرر در مکرر فرمودن راه ما همون راه امامه و راه امام اینه. باید به جایی برسیم که عربستان سعودی حق نداشته باشه، عربستان سعودی حق نداشته باشه حرف از سازش آمریکا بزنه.
حالا ما بیایم مشکل خودمون رو جمع کنیم.
به شدت تحقیر میکنه جوانان ایرانی رو در اون بیاناتش آقای روحانی، که تا ما میخواییم هواپیما بخریم میگن خودمون میسازیم، مسخره هم میکنه. تا میخواییم لوکوموتیف بخریم میگن خودمون میسازیم. تا میخواییم ماهواره، حتی اینم میگه آبا جلسه یه ساخت ماهواره، رونمایی از ماهواره است. تا میخواییم ماهواره بخریم میگن خودمون میسازیم. بعد شروع میکنه یه مثال زدن. من نمیدونم از حق ملت کی باید دفاع بکنه، به خدا نمیدونم. مردم خودشون که نمیدونم، مثلا داریم عادت میکنیم کم کم به این که حقمون رو نبینن. برمیگرده میگه که بله ما باشه، ما هم بسازیم، اما بیرونم باید بخریم. مثلا سانتریفیوژ، حالا نرسیدم، من خدا شاهده نرسیدم. پی روز رفتم به یکی بچهای هسته‌ای گفتم تو رو خدا در بیار من ببینم این بیله های سانتریفیوژ و این حرفا، این تاریخچه ساختش چجوری بود در ایران. بله من از اول بودم و این ساخته شد و ما یه دونه رو برداشتیم آوردیم کپی کردیم و بعد از اینکه کپی کردیم و ساختیم و این حرفا میدیم هی منفجر میشه. یه کسی اومد اینجا، یه پیرمردی اومد اینجا، یه نگاهی کرد و دید ما هی این میله های سانتریفیوژ رو میسازیم هی منفجر میشه و ما نمیدونیم داریم چیکار میکنیم. دلش برای ما سوخت، گفت خب من فوت کوزه‌گری رو بهتون میگم که دیگه میله های سوختتون نسوزه، منفجر نشه. اومد بهمون گفت
یعنی اگه شما 4 تا میله سانتریفیوژ هم درست کردی، اگه تو هسته پیشرفت کردی، دیگران بهتون ترحم کردن. اینه؟ واقعا اینه؟ تو دهه فجر بچه های هسته‌ای که ما با این سرعت تونستن خودشون رو برسونن به جایگاه جهانی در علم و فناوری هسته‌ای، اینجوری تحقیرشون میکنی؟ اونایی که شعار میدادن انرژی هسته‌ای حق مسلم ماست، اونا چرا الان ساکتن؟ چرا ساکتید؟ الان باید جواب بدید. آیا این بود؟ دانشمندان ما اینجوری ذلیلانه به علم و فناوری هسته‌ای رسیدن؟ البته جای شکرش باقی بود. این جلسه مثل جلسات گذشته که در همین سالن سالان توی این یکی دو ماه برگزار شد، هی ملت کف نمی زدن، همه نشستون فقط نگاه میکردن. من تا آخر دقت کردم میرم کف می زدن، دیم نه. آخه قبلا تو جلسه قبلی، دو سه تا جلسه قبلی، اون جلسه با معلمان در هفته معلم، این جلسه بعدی با نخبگان، که صحبتهایی که ایشون میکرد طعنه میزد هی به انقلابیگری و نظام و به سیاستها و آرمانها، تمام سالن یه دفعه کف میشد، کف میزدن. اما این دفعه بچه های هوافضا این کار نکردن، پشت به غیرتشون باریکلا. وقت تو هم تو چه موقعیتی؟ تو موقعیتی که ترامپ اومده داره پارس میکنه. به قول مقام معظم رهبری امروز جمله ای میفرمود که بشنویم. آقا فرمود که ما تشکر باید بکنیم از ترامپ. 30 سال ما داشتیم میگفتیم امریکا چه چهره ای داره، که باور نمیکرد، آوردشون داد. امریکا یعنی آدمی، همین دولتی که به یه بچه 5 ساله دستبند میزنه، این یعنی حقوق بشر. بشنوید
وقتی که ترامپ داره میگه مذاکره با ایران، توافق با ایران شرم‌آوره. امروز یه حرفی رو دیروز نیویورک تایمز زده بود، گفت حالا باید ببینیم این دولت روحانی که این همه محتاط درباره امریکا، ببین این ادبیات رسانه‌ای غربه ها، ما نمیگیم، دشمن داره میگه تو چقدر احتیاط میکنی. میگه رسانه رسمی امریکاییه، میگه این دولت روحانی که این همه محتاطانه راجع به دولت امریکا موضع میگیره، باید ببینیم بعد از این سیلی های اخیر ترامپ بازم محتاطانه ادامه میده.
برگردیم عقب. حضرت زهرا سلام الله علیها یک تنه برای اسلام شد یک امت. اسلام امام داشت، امت نداشت، امتش خیانت کرده بود. یک تنه حضرت زهرا شد امت. جنس انقلاب اسلامی شما جنس انقلاب حضرت زهراست. حضرت امام درسی که از حضرت زهرا گرفت، یک تنه شد امت. از سال 1320 انقلابش رو تنهایی شروع کرد تا سال 1357 جواب گرفت. تفاوت زمانه شما با زمانه زهرای اطهر سلام الله علیها، انقلاب شما با انقلاب زهرای اطهر سلام الله علیها، اینه که شما انقلابتون مردم آمدن، گرچه دیر آمدیم ولی آمدیم. از 20 تا 42 20 ساله ولی آمدن. هو الذی ایدک بنصره و بالمؤمنین، نصرت مؤمنین همراه شد با امام. بعدش هم دوباره مقاومت، هزینه دادین. وقتی هزینه دادین در جریان 40 سال خرداد 42 باز استقامت کردید. الذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا، عین فاطمه اطهر. اون موقع فقط زهرای اطهر استقامت کرد، دیگران استقامت نکردن. امام حسین فرمود لو ان للسان مقالا يطول تصديقه، یعنی خواص باید استقامت میکردن نکردن. این زمان بعد از 1400 سال فرق قیام روح الله با قیام حضرت زهرا در این بود،
اونجا خواص فاطمه اطهر، خواص قیام زهرای مرضی استقامت نکردن، اما اینجا خواص قیام روح الله استقامت کردن. استقامت کردن طول کشید، رسید به سال 1357 استقامت کردن، پیروز شدن. در مبارزه استقامت کردن، نه در سازش و کرنش. حالا من خطبه های حضرت زهرا، صحبت های حضرت زهرا در این باره هم بخشیشو پارسال اشاره کردیم، بخشیشو هم امسال انشالله اشاره خواهیم کرد تو این دو سه شبی که توفیق داریم در خدمتشون باشی، خدمتتون. ببینیم انقلاب اسلامی، اگر انقلاب اسلامی ما شده ظرفیت تشکیل حکومت اسلام در جهان، به خاطر این خصوصیاتشه، به خاطر این خصوصیه. اگر حضرت امام ذره ای از سیاست های فاطمه اطهر در انقلابش ذره ای فاصله می گرفت، ذره ای زاویه پیدا می کرد حضرت امام، این اتفاق نمی افتاد. شما الان سالگرد 38 سال رو جشن نمی گرفتید. اگر الان ما نشستیم به شکرانه دهه فجر 22 بهمن، به قول مقام معظم رهبری امروز فرمود، حالا اگر دیر رسیدی امروز فرمود، آقا فرمود که مردم ایران خوب بلدن نسبت به کسی که موضع میگیره بر علیه او هم. حالا تندیم کلماتش رو حالا یادم نیست دقیقا، بحث ترامپ و اون موضع گیری هاش، میدونن چجوری جوابشو تو 22 بهمن بدن. واقعا هم همین جوریه. خدا این بدبخت ها رو خود از خود، هر سال همینجوری بوده، تو 22 بهمن بالاخره یه کاری کردن که مردم با انرژی بیشتری بیان تو 22 بهمن تو راهپیمایی شرکت بکنن. امسال با این ترامپت به صدا در اومده، خیلی خوبه، خیلی خوبه، خیلی خوبه. میدونید رفقا، این نصرت خداسا، ما باید خودمون، ماها باید فریاد کفر کفر رو میزدیم. ما کوتاهی کردیم، ماها باید اصول انقلاب رو فریاد میکردیم، ماها باید مردم رو به این نقطه میرسودیم که الان وقت اینه که شما بیاید فریاد بزنید و الا انقلاب شما در خطره. ماها نکردیم، خدا از دشمن ما استفاده کرد، خدا از دشمن ما استفاده کرد. هر کی میتونه تو این چند شبه بره اینور، تو این روزا بره صحبت کنه بالا پایین، هر کی که ممکنه احتمال بدی که راهپیمایی شرکت نکنه، برو بهش بگو چه خبر دنیا. ما انقلاب نکردیم، این همون انقلاب صدیقه کبراست، این همون انقلاب صدیقه کبراست. متوسل به حضرت زهرا شد، گفت چی میشه تاریخ انقلاب؟ داستانشو قبلا براتون مفصل گفتم، فقط اشاره کنم، میخوام توسل پیدا بکنم. حضرت زهرا فرمود من نمیگذارم این انقلاب زمین بخوره، من نمیگذارم. یک بار فاطمه اطهر بی جواب مون تو مدینه، دیگه نمیگذاره. 1400 سال فاطمه اطهر نشسته تا فرزندانش بیان، اونایی که حرف فاطمه رو دیگه زمین نمیذارن. این انقلاب شما رو صدیقه کبرا مدیریت کرد و پیش برد. لذا هر قدمی شما بردارید برای تثبیت این انقلاب، هر قدمی بردارید برای تکثیر این انقلاب، هر قدمی بردارید برای نصرت این انقلاب، خدا شاهد اولین نفر دل فاطمه اطهر رو شاد کردید. فرمود 22 بهمن قدیر امروزه، همینه، به خدا قسم همینه. ما زلت و مقرت الله و ما عشت. وقتی جوانان امروز پای ولی فقیهشون میان، با همه وجودشون میان، حضرت زهرا یادش میاد اون روز کوچه های مدینه که هی نگاه میکرد ببینه از این جوانها کی میاد پای علیش، کی نمیاد. تنها 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 تنها.